أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر فلقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني معلوم فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح والدسور تجري بعيوننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي بنذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. این سوره که سوره مبارکه قمر که انذارش بیش از تبذیر اوست، این در چند مورد یک ترجیبندی دارد، بخشی از آیات الهی را با برهان ذکر میکند. میفرماید که فهل لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. این کتاب برای تذکره آسان است، یعنی مطلبش خیلی آسان است، دلپذیر است، سخت نیست، آسان است. آیا کسی هست که بفهمد و بپذیرد؟ لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. این رو چند جا ذکر میکند، هم قواعد کلیه را ذکر میکند، هم قصص انبیای مهم را مطرح میکند. در بخشهایی وقتی قصه پیامبری به پایان رسید میفرماید لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. این فهل من مدکر خدای سبحانه مثل هل من ناصری که انبیا دارند، ائمه دارند، آیا کسی هست که بپذیرد؟ قرآن کریم در این حال که قول ثقیل است، یعنی وزینه است، آسان است، این چهار مطلب را به مناسبت های قبلا مطرح شد، اما در خصوص این سوره این چهار مطلب کنار هم باید ذکر بشود. یکی این که قرآن ثقیل است، یعنی وزین است. یک. دوم این که سخت نیست، آسان است. سوم این که سست نیست. چهارم این که دشوار نیست. این امور اربعه به این صورت است. از نظر محتوا وزین است، بی برهان نیست، حرف بی دلیل نیست، قصه و افسانه و افیون و امثال ذالک نیست. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، حرف متقن، حرف با برهان، حرف با دلیل، ثقیل است، یعنی وزین است. در قبال این وزین بودن فرمود این سخیف نیست، تهی مغز نیست، که استخف الناس فاستخفوها ولا یستخفنک الذین. مبادا حرف سست بزنی. حکما خواستند از تقریبا 4000 سال این یک پیام رسمی است از زبان افلاطون اینها، که در این کتاب های منطقی 4000 سال این دستور هست که اگر خواستید با کسی رفیق باشید، فکر کسی را، هوش کسی را آزمایش بکنید، به کسی خواستید سمت بدید، در خلال این گفتگو ناخودآگاه یه حرف محالی را مطرح کنید، یه قصه محالی را مطرح کنید. اگر او تصدیق کرد، بفهمید که او اهل هیچ شأنی نیست. اگر او ساکت بود، بفهمید که او لایق هیچ سمتی نیست. اما اگه فورا اعتراض کرد که این امر محال است، یعنی چی؟ معلوم شی آدم باهوشی، میشه به او کار داد. حداقل 4000 سال است که این حرف تو کتابای فلسفه هست که افلاطون اینجور گفته، ارسطو اینجور گفته. اگه کسی بخواستی به کسی سمت بدی، کار بدی، ناخودآگاه بدون اینکه بگی من دارم امتحان میکنم، یه قصه ای نقل کن، یه حرفی بزن که توش محالی باشد. اگر او قبول کرد، یک، یا بی تفاوت بود، دو، معلوم میشه ارزه کاری ندارد. کسی که محال را نمیتونه تشخیص بده، اینجه کسی که حرف سخیف را نمیتونه تشخیص بده، او اهل کاری نیست. فرمود قرآن حرف متقن است، با برهان است، حرفی که وزین است، با برهان است، قول ثقیل است. اما سخت نیست برای اینکه با فطرت آشناست، با هویت ما، با حقیقت ما. این حرف آشنای دلپذیر است. لقد یسرنا القرآن للذکر، آسان است در این حال که وزین است. با اینکه وزین است سخت نیست، دشوار نیست، آسان است. وزین است یعنی سست نیست، این سستی در مقابل وزین بودن. آسان است یعنی دلپذیر است، فطرت پذیر است، با هویت ما هماهنگ است. سخت نیست. فهاهنا امور اربعه، یک، وزین است، دو، سست نیست، سه، آسان است، چهار، سخت نیست. پس هیچ کسی نمیتونه بگه دین سخته، قرآن سخته. اگر این حرفای تحمیلی بود، بی برهان بود، ما را وادار میکردن که بپذیریم، مقلدانه بپذیریم، بله سخت بود. اما اصل دین را انسان محققانه میپذیرد. اگرم خواست مقلد باشد، در تقلید محقق است، یه در تقلید مقلد نیست. لذا این ندای لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر در چند بخش این سوره مبارکه قمر آمده. مطلب دوم همون تتمه شبهات مسئله شق قمر است. این انشقاق قمر معناش این نیست که هر شب خسوفی اتفاق می افتد. معنای خسوف این است که اون بخش از ماه که در افق ماه هست، یا روشن است یا سایه روشه. اگر سایه روش نباشه که خب می بینیم، اگر سایه روش باشه میشه خسوف. خسوف معناش این نیست که ما همه ماهو چون نمیبینیم بقیهش منخسفه. اون بخش از ماه که در افق ما روبروی ماست، این اگر دیده نشه در اثر سایه زمین میشه خسوف. اما ماه کرویه، زمین کرویه، این حرکت هایی که هست، گاهی یه گوشه از ماه در افق ماست میشه هلال، گاهی گوشه از ماه در افق ماست میشه محاق، گاهی بخشی از ماه در افق ماست میشه هفتم یا بیستم به بعد، گاهی تمام چهره ماه رو افق ماست میشه در شب 14 امسال ذلک. معنای خسوف این نیست که ما ماه نبینیم، معنی خسوف اینه که اون بخش از ما که در افق ما هست، روبروی ما هست، اگر سایه زمین روی او بیفتد میشه خسوف. اما جریان انشقاق قمر، این گفتن در اوائل شب اتفاق افتاده. چرا ندیدن؟ یک، چرا رصدخانه ها جواب نداد؟ دو تا اشکال است. ندیدن برای اینکه خب زمین کروی است، هنوز بخش از شب فرا نرسیده، یعنی اون قسمت های غرب هنوز شب نشده تا ماه ها ببینند و ببینند منخسف شده، منشق شده یا نه. در همون محدود حجاز اتفاق افتاده، خیلی هم که طول نکشیده. بعضی از منطقه هم ممکنه ابری بوده، بعضی ها خواب بودن، بعضی ها تو خون اتاقاشون بودن. غرض اینه که ندیدن دلیل نبودن نیست، البته خیلی هم دیدن. اما چرا رصدخانه ها جواب نمیده؟ اون روز در کره زمین هند رصدخانه داشت به بخش از غرب، غربی ها. داخله این قسمت های حجاز اینها رصدخانه ای نبود تا تشخیص بدن. به هر تقدیر هیچ دلیلی بر نه دلیلی بر استحاله انشقاق قمر است، چون محال عادی است نه محال عقلی، نه دلیلی است بر عدم وقوع. میمونه این مسئله که در قرآن کریم آمده اگر یه ملتی از پیغمبرشون معجزه بخواهند، اون پیغمبر معجزه بیاورد و اینها ایمان نیاورند، ما عذاب میکنیم. این درست معجزه که اقتراحی باشد به اصطلاح قرآن کریم، یعنی مردم پیشنهاد بدن، بعد اون پیامبر خاصه و مردم رو به عرض اله برساند، اونگاه اونا ایمان نیاورن عذاب میاد. بله، اما خیلی مسلم نیست که این شق القمر روی پیشنهاد مردم بود. در بعضی از نقل هاست که خود حضرت ابتداعا این کار را کرده است. خیلی مسلم نیست که اقتراحی باشه. ثانیاً آیه حاکمه بر این مسئله این است که وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم با انبیاء دیگه فرق دارد. فرمود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. اون یه اصل کلی است. بله، اصل کلی است که اگر پیشنهاد اقتراحی باشد و پیامبر اون عصر اجابت کند و اونها نپذیرن، عذاب میاد. اما این حاکم بر همه اون ادله است. فرمود خصیصه پیغمبر که رحمت للعالمین اینه، تا حضرت در بین مردم هست اون عذاب الهی نظیر خسف، نظیر سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، نظیر جعلهم اعجاز نخل خوابی، این گونه از عذاب ها نمیاد. روی رحمت للعالمین بودن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمانی. فرمود دو چیز عامل رفع عذاب هست، یکی وجود مبارک پیغمبر، یکی هم استغفار مردم. تو سوره مبارک انفال فرمود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. بعد از رحلت حضرت وجود مبارک استعمیر سلام الله علیه فرمود که دو امان از طرف ذات اقدس الله در روی زمین بود، یکی رحلت کرد، دیگری رو مواظب باشید، این دیگری استغفار شماست. اون امان اول که وجود مبارک حضرت بود رحلت کرد، امان دوم استغفار شماست. اگر استغفار را هم رها کنید ممکنه گرفتار عذاب الهی بشید. پس اگر چنانچه بعد از انشقاق عذاب نیامد، لوجهین است، یا برای اینکه مسلم نیست این پیشنهاد از طرف مردم بود، بلکه ممکن است که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود باشد. ثانیاً بر فرض این یک پیشنهاد و معجزه اقتراحی باشد، تو سوره مبارک انفال فرمود به اینکه مادامی که پیغمبر رحمت العالمین در بین مردم است، ما اون عذابهایی که برای امم دیگر میفرستادیم اون رو نمیفرستیم. بله، حالا اون همین دو درباره انشقاق قمر بحث است. درباره اون خطبه قاصه که اقتراحی بود، آیه سوره مبارکه انفال که فرمود فما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، آیه 33 سوره مبارکه انفال فما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، و ما کان الله و معذبان و یستغفرون حاکم است. الان بحث در سوره انوار، بحث در جریان انشقاق قمره، نه کل معجزه. معجزه ای که در باره سوره مبارکه آیه خطبه مبارکه قاسیه هست اون به اقتراح بود، البته پای جوابش همون آیه سوره مبارکه انفال است. خب پس اون چی که مربوط به انشقاق قمر این است، معنای خصوص مشخص شد، انشقاق مشخص شد، شبهه مشخص شد، اقتراحی بوده مشخص شد، حاکمیت آیه 33 سوره مبارکه انفال هم مشخص شد. مطلب دیگه این که همونطوری که در آیه 5 فرمود حکمتون بالغه فما تغن نظر، حالا یا استفهام انکاریست یا نفی است، امروز اگر تبلیغ پیغمبر صلی الله علیه و سلم اثر نکرد فردا فما تنفعهم شفاعت الشافعین. شفاعت هست، شافعین هستند، شفیع باید مأذون باشد، اهل بیت مأذون هستند، اما مشفوع له باید مرتضی المذهب باشد. اینا چون مرتضی المذهب نیستن فما تنفعهم شفاعت الشافعین، چون امروز فما تغن النذر، امروز این انذارها بی اثر بود، فردا شفاعت شامل حال اینها نمیشه. شفاعت هست به دلیل اینکه شافعین هستند، شفاعت نافع است، اما اینها از شفاعت شافعین بهره نمیبرند، چون هر کی بخواهد شفاعت کند لا یشفعون الا لمن اذن له، مشفعون له هم باید لا یشفعون الا لمن ارتضا دینه. اگر مشفعون له مرتضی المذهب بود، یعنی دینی داشت که خدا پسند است، که فرمود رضیت لکم الاسلام دینا، اگر مشفوع له مرتضی المذهب بود و شفیع اهل بیت علیهم السلام بودند که مأذونن، اون شفاعت اثر دارد. اما امروز که فلا فما تغن النذر شد، فردا فما تنفعهم شفاعت الشافعین است دیگه. مطلب بعدی، گاه این دعوت به صورت نداست که نشان غرض باید برسد، اگر نرسید این شخص مستضعف است که حجت الهی که بالا نشد، چون هر کس بخواهد گرفتار بشود چه در دنیا چه در آخرت بر اثر بیانه است، لیهلک من هلک عن بینتن، و اگر نرسد بله. اما اینجا حکمتون بالغه مشافهتن وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم با این احتجاج میکرد، گفتگو میکرد، سوالها این رو جواب میداد، همه حرفها را برای مشرکان مکه تبیین کرد، لذا فرمود فما تغن النذر. خب نه، برای اینکه اونا با بیانه قبول نکردن اصل کلی، فرمود به اینکه در بخشا دارد فرما زاغو ازاغ الله تو سوره مبارکه صف و مانند آن، فرمود اینا عمدن آل من و آل فرمود کجراها رفتن، خب ما چکار بکنیم؟ این اصل کلی است، حاکم بر همه ادله است، هیچ کسی را زاغ ما کان الله، این اصل کلی است. عدل الهی اینه که تا کسی حجت الهی بر او تمام نشه خدا عذاب نمی کند دیگر. اینا کفار مستضعف معذب نیستن، حالا اگر بخواهن از رحمت الهی برخوردار باشند در معاد مقداری فیض ببرد اون دیگه به عنایت الهی است، ولی هیچ کسی قبل از قیام بینه معذب نخواهد بود. گاهی به صورت دعوت است که فهمو یوم ند او کل اناسم به امامهم، گاه به صورت دایی مطلق است که معلوم نمی کند که این دایی کیست، حالا خود ذات اقدس اله است بلا واسطه یا مدبرات امرن معل واسطه، بالاخره معل واسطه باشه یا بلا واسطه باشه زیر تدبیر الهی است. یوم دا گاهی به صورت نداست که فرمود یوم یناد المنادی، درباره اون از او به عنوان وسط آیه 41 سوره مبارکه قمع قاف که قبلا گذشت این است: وستم یوم یناد المناد من مکان قریب یوم یسمعون از سیهت برحق ذالک یوم الخروج. حالا این ندام به صورت لفظ است، به صورت کلمات و جمله هاست، یا همون سیهه بود باید تشرح زدن همه میفهمن که باید خارج بشن. این علا وجوه یا یک معناست به چند صورت بیان شده یا چند وجه دارد، چند حالت دارد. این دعوت هم دعوت هست، هم ندا هست، هم صیحه هست، تشر زدن است که فرمود و یوم یسمعون الصیحه. پس بنابراین ندا هم نشانه آن است که دوره. اما حالا همه را خدای سبحان با صیحه یا با دعوت یا با ندا حاضر میکند یا بعضی ها را با تشریفات بیشتر، از این آیات سوره مبارکه قمر بر نمی آید، چون اینجا ظاهرش این است که اینا دعوت می شوند الی شیء نکر، چیزی که ناشناس است یا برای اینا خوشایند نیست. مؤمنان که اینچنین نیستند. این معلوم می شود که در سیاق آیات عذاب هست. اینا که یوم ید و دا الى شیء نکر، معلوم میشه نسبت به کسانی که این حجت الهی را دیدند و ایمان نیاوردند. وگرنه مؤمنین را بخواهند دعوت بکنند الى شیء معروف دعوت میکنند، نه الى شیء نکر. خب این بخشایی از این قسمت ها بود که مربوط به انشقاق قمر، فرق انشقاق و خسوف قمر و کیفیت حاکمیت آیه سوره مبارکه انفال بر اینها و مانندان. مطلب دیگر این است که چون هر ان الدین عند الله الاسلام، خطوط کلی دین یکی است و اگر اختلاف بین انبیاء علیهم السلام است در اون منهج و شرع است که جعلنا لکل منهم شرعتا و منهاجا، وگرنه این دیدن در اسلام، در لا اسلام، از گزارشی که از انبیای قبلی برمی آید، وقتی میخواد که بفرماد که فلون پیامبر در فلون منطقه رفت، مردم حرف او را قبول نکردن، گاهی میفرماد حرف او را قبول نکردن کذبوه، گاهی میفرماد اینا همه انبیا را تکذیب کردن، لقد کذبه اصحاب الهجر المرسلین، المرسلین این جمع محلا و علف لام، اینا همه تو منطقه هجر نرفتن. هجر منطقه کوچکی بود. حالا بر فرض من اینا بیش از یه پیامبر نداشتن دیگه، المرسلینی برای اینها اعزام نشدن تا اینا تکذیب بکنن که. اما حرف پیامبری که مبعوث شد برای این منطقه حرف همه انبیاست. اگر کسی حرف این پیامبر را معاذ الله رد کرد، حرف همه انبیا را رد کرد دیگه. اگر انبیا طوری هستن که مصدق لما بده، هر کی آمد گفت دیگری راست میگه، تنها کسانی هستن که حرف یکدیگر را تصدیق میکنن همین سلسله انبیا و اولیا هستن. مصدق لما بین یدی مصدق، هر کسی که آمد گفت قبلی ها راست گفت. خب اگر کسی یه پیامبری به یک سرزمینی مبعوث بشه، مردم اون سرزمین حرف این پیامبر رو نپذیرن، حرف همه انبیا رو رد کردن. پس اگر در سوره هجر در جریان اصحاب هجر آمده فرموده لقد کذب اصحاب الهجر المرسلینه، این معنیش نیست که اینا چند تا پیامبر داشتن. در خیلی از آیات این طور است که اینا حرف همه انبیا را تکذیب کردن، برای که همه حرفی ها حرفشون یکیه دیگه. این طور نیست که معاذالله دو جور حرف بزن که همشون از یک جا آمدن، از یک چیز خبر میدن، مردم را به یک چیز دعوت میکنن، منتها در شرع و منهاج اختلاف است. پس گاهی به صورت جمع است، گاهی به صورت مفرد. و اما این سیاق تعذیب است که فرمود به شیء نکر. اونها که مؤمنینن با روح و ریحان محشورن. در بخش پایانی سوره مبارکه اضافه دارد که اما کسی که مقرب بود فروحهم و ریحانهم جنت نعیم، اونا دیگه الی شیء نکر و با این هفت هشت تلخ و سختی که در بحث دیروز گذشت اینا نیستن. شیء نکر خوشعن اینا نیستن. یخشدون رو میدن اجداز کنه هم جراد و منتشر مهده این ردا اینا نیستن. برای اینکه در یقول کافر نهازا یومون اثر، گاهی برای تأکید میفرماد امروز سخت است، امروز آسان نیست. این در دو جمله مطلب رو میفرمایند برای تثبیت و تأکید امر. سوره مبارکه مدثر آیه 9 و 10 اینه: فیضا نقر فی ناغور فزالک یوم عزن یوم عسیرون، با اسرت این روز می گذرد. یک علل کافرین غیر و یسیر، این دو اسر را با نفی یسر کنار هم که ذکر بکنن میشه تکرار. فرمود فزالک یوم عزن یوم غسیران، با اسرت می گذرد این روز. یک علل کافرین غیر و یسیرین، یسر نداره، آسون توش، آسونی توش نیست، فقط سختی است. خب گاهی با اثبات عسر، گاهی با نفی یسر، گاهی با جمع بین اثبات عسر و نفی یسر قیامت را تبیین می کند. این سیاق سیاق معذبین است. آیه محل بحثی سوره مبارکه قمر هم از همین سن خواست. گاهی فهمد یسیر نیست، گاهی فهمد که اسیر است اینها. حالا نمونه هایی هم که ذکر میکنن از اینجا خوشن ابصارهم، یه نکته ادبی هست که این چگونه خوش هم جمع است، ابصار هم جمع است. مثلا باید گفته میشد که خوشن ابصارهم یا خاشعتن ابصارهم، چون که در بعض از موارد این طور تعبیر شده که اولی مفرد است دومی جمع. اما این دوتا هر دو جمع باشه، خشع باشه و ابصار باشه، گفتن این بدل اشتمال بالاخره، یعنی بصر کل واحد خاشعن محشور می شود. گاهی طوریست که لا یرتد الیهم طرفهم، قدرت حرکت دادن مجرد ندارن. این نشانه همون شدت حراسته دیگه. این لا یرتد الیهم طرفهم یا خاشعتن ابصارهم یا خشعن ابصارهم، اینه انسان بهزده همینطوره. برای کسی که اون روز را در نظر نگرفته، برای اون روز زاد و توش تهیه نکرده، همین گرفتاری ها هست. میبینید یه مختصر زلزله میآید، انسان متحیر است. و مرگ را ما یه چیز آسانی نباید تحلیل بکنیم. الان چرا یه تکه گوشت دست ما رو جدا بکنن درد میاد؟ برای اینکه دارن یه مرده رو میمیرانند. حالا اگر تخدیر بکنن تو اتاق عمل ببرن بیهوش بکنن، بر راه دیگر ده. اما حالا در حال عادی یه مختصر سوزنی، یه مختصر کارد و چاقی بخواد یک مقداری از گوشت بدن گرفته بشه، چرا دردمون میاد؟ برای اینکه دیگه زنده ای رو دارن بیجا میکنن دیگه. مرگ یعنی این، از سر تا پا، از پا تا سر در حال حیات این روح رو میگیرن. این مرگ چیه خدا میدونه. هیچ دردی دشوارتر از درد مرگ نیست. این تامه است، از مرگ به عنوان تامه یاد کرده. این مثل سرطان اینها نیست. اگر چون سرطان اگه قابل تحمل نبود که خودم میمورد دیگه، درد سرطان میشه تحمل کرد. اما مرگ، انسان زنده است، تقدیر که نشده، از تمام این ذرات بدن این روح رو دارن جدا میکنن. اگر عنایت الهی نباشه، همونی که نفخت فیه من روحی گفت، همون روح را قبض نکند، با لطف خود قبض نکند، و چی در میاد؟ اینه که میگن هیچ حادثه تلختر از حادثه سکرات موت نیست. برای غیر مؤمن همینطوره. همه دردها نسبت به درد جان دادن، اون اگه قابل تحمل بود که انسان جان نمیداد. اینه که برای او انسان باید خیلی زحمت بکشه، آماده باشه، نه بی راه بره، نه راه کسی رو ببنده. این اذکر هادم اللذات برای همینه. فبود مرگ فراموش نکنید. مرگ از بهترین عوامل پویایی و حرکته. این که غرب خیال میکنه انسان قبرستان بره، مرده رو ببینه، این نوارهای سیاه رو ببینه، از کار میمونه، اینا خیال میکنن مرگ پوسیدن، مرگ آخر خطه. اما در اسلام این مرگ عامل پویایی است. میگه خب من این رو، این حادثه که برای منم هست، و اولین چیزی که از من میپرسن میگن عمرک فی ما افنیت. مهمترین عامل حرکت و فعالیت شبان روزه یاد مرگه. ما گاهی اسلامی حرف میزنیم و غربی فکر میکنیم، خیال میکنیم مرگ و فاتحه رفتن و جلسه قبرستان رفتن و اینها آدم رو سست میکنه. اینجور نیست. مرگ بهترین واعظ از کفا بالموت واعظا. چون میدونیم همین که رفتیم پا از پا حرکت نمی کند مگر اینکه سوال میکنن عمرک فی ما افنیت، چه کار کردی آقا، چی آوردی؟ خب انسان با دست پر که بمیره هم روح و ریحان است، هم با آسانی جان میده، هم جواب نقده دیگه، جواب نقده. خلاص اینه که ما گاهی اسلامی حرف میزنیم و غیر اسلامی فکر میکنیم، خیال بکنیم قبرستان رفتن و تشییع جنازه و جلسات فاتحه رفتن و اینها آدم رو تخدیر میکنه. اینها عامل کفا بالموت واعظا. فهمود اینا مال نشون میده به اینکه در سیاق سیاق عذابه. خوشن ابصارهم یخرجون من الاجداد. خب اونی که قبرش روزت من ریاض الجنه، این دیگه جراد منتشر ندارد که، این که خوشن ابصارهم ندارد. هر از اینه که دوتا راه بازه. اونهایی که خیال میکنن مرگ پوسیدن است، قبرستان رفتن و مجلس فاتحه رفتن و نوارهای مشکی دیدن و عذاب، مسئله عذاب، اینها برای اونها تلخه. اما برای ماها که معتقدیم مرگ هجرت است، مهمترین عامل پویایی ماست. هر کسی را که به یاد مرگ است، این وادارش میکنه که باید با دست پر بمیره. کفا بالموت واعظا. مکرر گفتن به یاد مرگ باشید، نه یعنی تخدیر میکنه آدم رو. برای اینکه مرگ هم سخت است، چون انسان یه وقتی برن تو اتاق عمل بیهوش میکنن، دست و پاش رو مثل عضو شغلت میکنن، اما انسان زنده است، تخدیر نشده، از تمام بدن این روح بخواد فاصله بگیره. و چی در میاد فقط خدا میدونه. هیچ دردی به اندازه درد مرگ نیست. اعاذنا الله من شرور انفسنا. فرمود خب این مال اونها. بعد از این که جریان حضرت ذکر فرمود، فرمود کذبت قبلهم، والا موعظه میخوام ذکر کنم، قوم نوح. قوم نوح را مردم همه میدونستن، هم طوفان یه امر عالمی بود یا مثلا اون منطقه خاورمیانه بود، هم در جریان مسیحیت مطرح بود، هم در جریان کلمیت مطرح بود. قوم، جریان قوم نوح برای هم مطرح بود، البته جریان هست ابراهیم، چون خود اینها وارث هست ابراهیم بودن، خودشون فرزندان ابراهیم و خلیل تلقی می کردن، جریان هست ابراهیم برای مشخص بود. اما جریان هست نوح را تو کتاب های آسمانی شنیدن. فرمود به این که کذبت قبلهم قوم نوح، اینا تکذیب کردن. چی رو تکذیب کردن؟ فکذبوا عبدنا. آیا این تکرار است یا ناظر به اون کلی و جزئی است؟ اینا اصل وحی و رسالت رو که تکذیب بکنن، اصل توحید رو که تکذیب بکنن، حرف همه انبیا رو تکذیب کردن. اون وقت این دومی درباره خصوص است نوح فکذب و عبدنا، این که فرمود کذبت قبلهم قوم نوح، اگر کسی یک پیامبری رو تکذیب کند میشه همه انبیا. اگر الانبیاء و اخوه امهاتهم شتا و دینهم واحد، همین است دیگه. تنها کسی که برتر از انبیای دیگر حرف آورده وجود بارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است. شما میدید در قرآن همه جا مصدقن مصدقن مطرح است، اما نسبت به حضرت که رسید میفرماید به مهیمن علیهم، این گذشته از تصدیق که از آدم تا مسیح سلام الله علیه همه انبیا حرفشون درست است، خودش هیمنه دارد. هیمنه یعنی سیطره. مهیمنن علیه در قرآن که برای غیر پیغمبر نیامده که، فقط به مهیمنن علیه. لذا قرآن مهیمنه بر همه کتاب هاست، وجود مبارک پیغمبر مهیمنه بر همه انبیا است. به مهیمنن علیه، این مهیمن از اسمای حسنای خدای سبحان است، مظهر تامش وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که هیمنه دارد. در حقیقت قرآن هیمنه دارد بر کتاب‌های آسمانی دیگر. فرمود این دو تا تکذیب میتواند تکرار نباشد، یکی تکذیب همه است مثل قد کذب اصحاب الحجر المرسلی، یکی تکذیب شخص پیغمبر است که فرمود فکذب و عبدنا. بعد گفتن مجنون است. مجنون یه اصطلاحی بود، ما در فارسی میگیم دیوانه، اونا میگن مجنون. دیوانه یعنی دیو زده. اگر کسی را دیو بزند این میشه دیوانه. اونا میگن که جن زده است میشه مجنون. اگر مجنون به معنای دیوانه است، به دیوانه هم به این معناست که دیو در او اثر کرده، یعنی دیو او را زجر داده، او هم مزدجر به جن است. البته اینها با مؤمنین کاری ندارن و این دعای نورانی هست، تعمیر و کفرا شر در جن و انس من اعدایی، همینه که انسان این دعا را بخواند دفع میکند هر گونه خطری را. اونم توش مسلمان داره، کافر داره، منافق داره، مثل همه این انسان دیگه. انسان مسلمان کاری با کار دیگه نداره، مؤمن کاری با کار نداره، کافرش و منافقش مزاحم دیگران، اونم همینطورن دیگه. برخی ها مزاحمن، برخی ها مزاحم نیستن. این دعای وکفنی شر الجن و الانس من اعدایی هم برای دفع همین عذاب هاست. غرض این است که ما در ادبیات فارسی میگیم دیوانه، یعنی دیو او رو زد. اونا میگن مجنون، یعنی جن در او اثر گذاشت، معاذ الله. گاهی میگوین به این که سخن از جن نیست، ما از اون الا ما اتراک الا بعض آلهتنا، یا این اتراک بعض آلهتنا، طوری که مبارک هود امثال هود این آیه گذشت، یعنی تو نسبت به بت‌های ما و آلهه ما بد گفتی، اونا هم در تو اثر گذاشتن، این فکر و عقل و هوشت رو ازت گرفتن. این توهم باطلی هم بود که اون گروه از وثنی ها داشتن، میگفتن اعتراک بعض آلهتنا، اینا میگفتن مجنون است. در تربیات ادبی فارسی ما میگیم که دیوانه. مزدجر است یعنی زجری که از ناحیه جن به تو رسیده است. این حرف های افسانه وار رو میزنید، معاذ الله. مفهوم نشد. غرض این است که اینها جن مثل انس، منافق دارد مسلمان دارد، همونطوری که منافقین انسان کفار آسیب میرسونن، اونم همینطورن. و عده‌ای هم در تحت تسخیر وجود مبارک سلیمان پیامبر بودن، خدمات فراوانی کردن، و سرعت سیر هم داشتن و بهترین خدمت رو هم در زمان سلیمان داشتن اگه تذکر باشن. اونام که الان سوالی دارن، مشکلات علمی دارن، خدمت حضرت میرسن، سوالاتشون رو جواب میدن. اما اونا که مسلمان نیستن یا منافقن، اونا حسابشون جداست. خب فمود فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. وجود مبارک نوح با همه قدرتی که داشت، چون این قدرت اینها به اذن خداست، صرف این قدرت هم باید به اذن الهی باشد، به ذات اقدس اله پندهد شد و عرض کرد خدایا اینا غالبن، حرف من گوش نمیدن و تو هم باید انتصار کنی، هم نصرت بدی هم انتصار کنی. انتصار یعنی انتقام. این که فرمود اگر خدا میخواد وانتصر لو شاء الله لانتصر منهم، انتصر یعنی انتقامه، هم میتواند نصرت بدهد هم میتواند انتقام بگیرد. فرمود تو خدا یا انتقام بود. در سوره مبارکه نجم میگذشت که و قوم نوح انهم کانوا اظلم و اتقا، آیه 52 سوره 53 سوره مبارکه نجم که بحثش گذشت این بود و قوم نوح من قبل انهم کانوا هم اظلم و اتقا و المعتفکت اهوا فغشاها ما غشا. چرا اظلم بود؟ برای اینکه قوم عاد و ثمود به این اندازه طغیان نداشتن. نه قرن و نیم وجود مبارک نوح سلام الله علیه اینا دعوت کرده و کسی نپذیرفت مگر یک گروه بسیار کم. نه اینکه عمر حضرت نه قرن و نیم بود، لبس فی قومهی الف سنه الا خمسین عام، 950 سال دعوت کرد. نه عمرش این بود، البته عمرش قرب قرن بیش از این بود. لذا قرآن کریم فرمود این قوم نوح انهم کانوا اظلم و اتقا، از قوم فرعون و امثال ذلک ظالمتر و طغیانگرن. برای اینکه 9 قرن و نیم کم نیست و در تمام این 9 قرن و نیم یک بسیار گروه کمی فرمایش از نوح را پذیرفتند. والحمدلله.